بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و تقسیمه الى الایجاب و الاستحباب انما یکون قرینه على اراده المعنى الاعم منه فی مقام تقسیمه. بحث ما در جهت سوم از جهاتی بود که مربوط به ماده امر بود. بحث در مورد این بود که آیا دلالت لفظ امر بر وجوب از باب وضع هست؟ به عبارتی لفظ امر برای طلب وجوبی وضع شده است، یا اینکه نه دلالت لفظ امر بر وجوب از باب اطلاق و مقدمات حکمت هست یا به حکم عقل هست، و به تعبیری لفظ امر برای معنای مطلق طلب و برای معنای جامع بین طلب ندبی و طلب وجوبی وضع شده است. مصنف فرمودن که ما قائل به این هستیم که لفظ امر برای معنای طلب وجوبی وضع شده است و دلیل ما بر این مطلب تبادر هست، چون وقتی که ما لفظ امر رو میشنویم و سلام و هیچ قرینه ای وجود ندارد، متبادر از لفظ امر همین معنای طلب وجوبی هست. بعد بیان کردیم که مرحوم شهید صدر عبارتشون به گونه ای هست که دلالت بر این دارد که تنها دلیل قائلین به وضع لفظ امر برای طلب وجوبی همین تبادر هست، و ایشون گفتن که اگر کسی بخواد طلب وجوبی رو ثابت کنه، علاوه بر تبادر، علاوه بر این دلیلی که میاره، باید استدلالهای نظریات مخالف رو هم باطل کنه. لذا گفت قول اول دلیله التبادر ما ابطال المناشأ، به همراه این که باطل کند منشأ اقوال دیگر را. شهید صدر اون قسمت که شما نمی نویسید، این مقدمه برای بحث امروز. سلام. به همین خاطر مصنف در ادامه ادله کسانی که قائل به این هستند که لفظ امر برای مطلق طلب وضع شده است رو مورد نقد و بررسی قرار میده، چون وقتی ما بگیم که لفظ امر برای مطلق طلب وضع شده، معناش این میشه که یا دلالتش بر وجوب از باب ظهور است، یعنی اطلاق و مقدمات حکمت، یا دلالتش بر وجوب از باب حکم عقل هست، چون دیگه منشأ دیگه وجود نداره. یه مرتبه دیگه تکرار میکنم، همونطور که قبلا از مرحوم شهید صد نقل کردیم جلسه دیروز، نه پریروز، دلیل مثل آخوند خراسانی که قائل به این هست که لفظ امر برای طلب وجوبی وضع شده، حقیقتون فل وجوب، حقیقت هست، موضوع له هست برای طلب وجوبی، تبادر بود. علاوه بر این که او ادعای تبادر میکنه، باید استدلالهای طرف مقابلم رد کنه، باطل کنه، و بگه که مثلا کسانی که قائل به این هستن که لفظ امر برای مطلق طلب وضع شده نه طلب وجوبی، دلیلشون چیه؟ به همین خاطر مصنف در ادامه سه دلیل از قائلین به وضع لفظ امر برای مطلق طلب رو ذکر میکنن. عمده ادلهشون هم همین سه تا هست، ادله ای که قابل اعتنا و توجه هست، لذا مورد نقد و بررسی قرار میدن. بیان اونای دیگه، بیان اونا
مرحوم مصنف که میگه و یؤیده، منظورش این که تایید این که امر دلالت بر وجود میکنه و از
امر. خب من ندارم که استدلال نمیشه درست کردیم، ما استدلال رو توضیح دادیم دیگه، ایشون که غیر ازش اینه، اما استدلال هم که دلالتی نداره. خب
درست، این میشه اشکال
تو توضیحش هم میگم بیشتر از این توضیح نداره. خب خب شما توضیح بده که هیچ دلالت دیگونه و از امر. متوجه سوال شما شدم، شما متوجه حرف من بشدید. نه مثل آقای رحیمی بعد دو جلسه تازه میگه حقیقتون فل وجود، و کجا شما میفهمی که این موزون لهشو میگه؟ میگم خب حقیقت میگه دیگه، حقیقت در حال مجاز دیگه، حقیقت در وجود هست، یعنی وضع برای معنای وجود شده دیگه. مصنف وقتی میخواد تایید بیاره باید تایید بر گفتار خودش بیاره، و گفتارش چی بوده؟ دلالت بر وجود وضع. اما این چهار تا حرفی که میزنه ته زورشون فقط همین مقداره، توضیح وضعی من نمیتونم ازش در بیارم. لذا این که در آیه شریفه فلیحذر الذین، یا در روایت لولا ان اشق علی امتی، یا در مورد قضیه بریره، یا مسئله عرف و قرا، توضیحش اینه و من توضیح بیشتر از این بلد نیستم که بخواد دلالت کند و این دلالتش هم وجوب وضعی رو ثابت کنه. لذا اون مقدار توضیحی که داشت و گفتیم و توضیحی هم که بیان کردیم مطابق بیانی که همه اصولیون ذکر میکنن. مصنف هیچی نگفته. خب خوش که برمیگرده به تأیید میکند اون دلالت بر وجوب وضعی را، اما توضیحی که آدم میده وجوب وضعی نمیتونه ازش در بیاد. مگه توضیحی نمیتونه؟ ما نمیتونیم توضیح ازش در بیاریم. مصنف تو ذهنش گوش ندادی، بعدش آخر دیرو تو تنبیهات گفتم دیگه، گفتم شاید همین باعث شد که ایشون بگه یعیدو، نگفت یدالله، ولی اشتباه داره میره. معید در جایی است که مقرب باشد و دیگری را مبعد کند. بعدن تو تنبیهات برای همین دیروز گفتم دیگه. تو ذهنش این بوده که همین مقدار که ما از اینا وجوب میفهمیم میتونه کمک کنه، پس برای وجوب وضع شده. تو ذهنش این بود، ولی ما میگیم این که دلالت بر وجوب داره نهایتا دلالت بر ندب و نفع میکنه.
شما توضیح با
اشکال یه جا نگفتم، توضیحش تو معید بودن به این صورت. اگر میخواست دلالت کند بر وجوب وضعی که میشه دلیل دیگه، تو ذهنش اینجوریه. میدونم اشکال که ایشون نکرده، خودش کرد. ایشون گمانش بر این بود همین که اینها ظهور در وجوب دارن میتونه تایید کنه، پس صیغه هم برای وجوب وضع شده. اما میگیم که این دلالت در بین نداره که برای وجوب وضع شده، که
برای وجوب بودنش مسلمه.
ما قبلش اینا رو گفتیم، اما تو ذهن اون این نیسته. ما وقتی تحریر محل نظاری یه جلسه گفتیم، گفتیم که بعضی ها مثل مرحوم مظفر اصلا بحث رو بردن رو اصل و دلالت، بعضی مثل ایشون بحث رو بردن رو کیفیت و دلالت، اما غالبا دقت ندارن تو این بحث ها. لذا ما میبینیم، جلسه اول گفتم، لذا ما میبینیم که مثل آخوند خراسانی ادله کسانی که قائل به این هستن که یدل و علل وجوب لا علل ند، لا علل وجوب و ند بل اشتراک المعنوی او بل اشتراک لفظی رو میاره معید قرار میده برای خودش و میگه همین که ظهور در وجوب داره حرف من درسته، من که گفتم برای وجوب وضع شده. اینجا هم وجوب میفهمیم، اونجا هم وجوب میفهمیم، اینجا میخوایم که وجوب میفهمی که وضعی بودن ثابت نمیکنه که وجوب. شما حرفی که دارین میزنین که استدلاله که ایشون بیاد اون مد دیگه، اون موقع نمیشد معید، اون موقع میشد دلیل. ولی ایشون تو ذهنش این نیست اصلا، تو ذهنش اینه که اینا چون وجوب میفهمونه تو آیه نگاه میکنیم وجوب میفهمونه، تو روایت نگاه میکنیم وجوب میفهمونه، تو تخاطب نگاه میکنیم قضیه برایره وجوب میفهم، عرف اقلا رو نگاه میکنیم وجوب میفهمونه. خب این معید اینه که پس معنای وضعیش وجوبه دیگه. میگیم نه، اینا هیچ کدام همش هم رو هم دیگه نمیتونه حتی معید باشه، به خاطر اینکه اینا همش رو هم دیگه نهایتا دلالت بر این دارد که صيغه ام بدون قرینه یدل علی الوجوب، مضاف بر اینکه این همه قرینه داره. بیانی که دیروز از حقایق گفتیم که احتمال داره این فهم ما به خاطر ماده حذر باشه، فهم ما به خاطر ماده مشقت باشه، فهم ما به خاطر تقابل بین به حساب شفاعت و امر باشه، فهم اغلا به خاطر قرینه خارجیه باشه. که دیروز گفتیم خب نه، شفاعت معناش ترخیصه.
بله.
نه من فقط خواستم یه راهنمایی تو رو کنم. خب خب نه، ما از قرینه این که میگه لا انما انا شافعون یا از همون لا میفهمیم، از این که میفهمیم که سوال اون بنده خدا امر وجوبی بوده، پیغمبر گفت نه امر وجوبی ندارم. خب نه، یه احتمال اینه دیگه، یه احتمال اینه که اونا امر وجوبی میفهمیدن، پیغمبر گفت نه من امر نکردم. یه احتمال هم اینه که اونها امری که میومد مردد بین وجوب و ند بوده، لذا به خاطر همین محل تردیدش شده و الا امر اگر فقط وجوب بود تردید نداشت که. یه احتمال هم اینه دیگه. سوال بریره نشان دهنده این میتونه باشه که ماده امر در کلام عرب هم برای ند به کار می‌بردن هم برای وجوب به کار می‌بردن، مرکز تردید براش شده، منشأ تردید براش شده. لذا سوال کرده، پیغمبر گفت نه من شافع هستم، نه من امر وجوبی نکردم. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. خب نه، میخواد بگه کیف، میخواد بگه این بیان تو بازگشت می‌کنه به اینکه امر می‌کنی به من. مگه نگفتیم ماده امر به کار برده که تو بیان بریره اون امر اومده، ماده امر اومده. بریره که میگه امر میکنی به من، معناش این است که امر، یکی از اشکالهای دیگه به این استدلال اینه که این اصلا مربوط به صیغه امره نه به ماده امر. لذا همین استدلال رو بعضی تو صیغه امر آوردن، همین استدلال رو. اون اشکال دیگه یکی از بحث ما اصلا خارجه.
و از اون صیغه وجوبی تعبیر به امر کرده.
خب این بحث صدق بود گفتیم دیگه.
بله.
این هم بحث صدقی بود که قبلش گفتیم.
ماده رو میگیم همین دلالتی.
خب نه میدونم. بحث ما فعلا تو لفظ امر بود. مثلا امرتو که. این استدلال برای صیغه هست. یعنی جایی که مصداق خارجی باشد اسمش امر باشد، نه ماده امر در تلفظ اومده باشه، اسمش امره. میشه همون صیغه. که بحث قبلی ما که طلب علو و استعلا بود، بحث همون صدق امر بوده، نه بحث عرضم به حضور شما ماده امر بوده باشه، بحث صدق لفظ امر بود، نه به کارگیری لفظ امر. نه خب تردید تو ذهنش بود، تردید تو ذهنش بود، امر نه تردید تو ذهنش بود، چون هم برای وجوب به کار میبره. خب اشکال نداره، امر میفهمید، ظهورش هم میفهمید، نه وضعشو که، ظهورشو میفهمید، چون بس خارج میشه. در عرف عرب امر ظهور در وجوب دارد، لذا بریره هم گمان کرد که ظهور در وجوب دارد، لذا سوال کرد، میگه نم امر نکردم، باز هم دلالت بر وجوب وضعی ندارد دیگه، بس چه بیخودی خارج میشه. خب اما ابتدای بحث امروز رو بنویسید. و تقسیمه اون واو، یعنی بابر اون یه توضیح بدم. بنویسید مصنف، مصنف در پایان به سه دلیل قائلین به اشتراک معنوی و وضع لفظ امر برای معنای مطلق طلب که جامع بین وجوب و استحباب می باشد بیلگول اشاره نموده و مورد نقد و بررسی قرار می دهند و واضح هست نامه قائل داره ره. گفتم خب نه قائل داره به من که بعضی ها میگن که مطلق طلب هست اما ظهورش در وجوب بود حقیقت بر وجوبش مسلم نبود دلالت بر وجوبش مسلم حقیقت که مسلم نبود دلالت بر وجوب مسلم مطلق طلب هم همینو میخوام بگم و واضح هست که الان بنویسید درست میشه و واضح است که قائلین به این قول دلالت لفظ امر بر وجوب را از باب اطلاق و مقدمات حکمت یا از باب حکم عقل ثابت می کنن. لذا همانطور که مرحوم شهید صدر فرمودند بیلگول بذارید نمیسی فرموده بودن بهتره چون که قبلا گفتیم اشاره کنه و مطلب رو نوشتید که بخواه آدرس بید راحت بشه بیلگول بذارید برای اثبات نظریه وضع باید علاوه بر استدلال بر این نظریه بیلگول بذارید ادله مخالفین نیز باطل گردد لذا مصنف در صدد نقد و بررسی بیلگول عمده ادله آنها برمی آید خب این مقدمه بحث پس ببینید محقق خراسانی چون ادعاش اینه که لفظ امر برای طلب وجوبی وضع شده و به کارگیریش در طلب ندبی یا در معنای مطلق طلب مجاز هست خب علاوه بر این که این طرف ادعای تبادر میکنه و به حسب ظاهر خودش مؤید میاره حرف خودش رو تثبیت میکنه نظرات مخالف هم میخواد باطل کنه خب نظر مخالف یعنی قول به اطلاق و قول به حکم عقل ریشش اینه که بپذیریم برای مطلق طلب وضع شده است لذا ایشون سه تا از ادله اونها رو نقل میکنه و مورد نقد و بررسی قرار میده اما توی نقل این ادله تو بعض از ادله دلیل اصلا نگفته فقط نقدش کرده چون دلیل مثلا قبلا در بحث صحیح و عام مثل این دلیل رو اشاره کرد یا نه دلیل گفته و نقدشو خوب نگفته فقط گفته که مفید نیست همونطور که قبلا گفتیم لذا ما به خاطر اینکه بس شکل درست پیدا کنه اول دلیل توضیح میدیم بعد نقدشو میگیم بعد ذیل هر کدام هم یه فائدتون میگیم که در مجموع میشه 9 تا مطلب 3 تا دلیل 3 تا نقد 3 تا چی؟ فائدتون خب اما دلیل اول دلیل اول خوب دقت کنید دلیل اول از جمله ادله ای است که از قدیم الایام در بحث‌های اصولی در بحث‌های فقهی در جاهای مختلف بیان می‌شد و یک امر مفروض و صدق هم دونسته می‌شد یعنی خیلی ها بهش تکیه می‌کردن تو بحث‌های مختلف مثل بحث صحیح هم ماننفی لذا یکی از ادله قوی بوده ادله بی خود نبوده اما در زمان ما و متأخرین این دلیل یه نحوه دلیل آبکی جلوه میکنه. یعنی این چه دلیلی است؟ ما با فائدتونی که بگیم بعدن روشن میشه که نه این دلیل میتونه دلیلیت داشته باشه، اینجوری هم که به سادگی از کنارش رد میشن نیست. اما دلیل چیه؟ میگه ببینید ما میبینیم لفظ امر مقسم قرار میگیره در عربی، در فارسی، در زبانهای مختلف لفظ امر مقسم قرار میگیره و تقسیمش میکنیم به امر، امر وجوبی، امر ندبی، تقسیم میکنیم. مقسم چیه؟ امر. اقسام چیه؟ وجوبی، ندبی. مثلا میگیم الامرو اما للوجوب او للندب. خب پس امر رو شما مقسم قرارش دادی. خب مقسم باید جامع چی باشه؟ اقسام باشه، باید همه اقسام رو شامل بشه. خب این نشان دهنده اینه که پس لفظ امر که الان مقسم هست در معنای مطلق طلب به کار گرفته شده است. این استدلال تا اینجا، این استدلال رو میرزای قومی ذکر میکنه و خیلی استدلال رو در ما نحنفی به ایشون اسناد میدن، ولی چون در قبلی ها بوده من نخواستم اسناد بدم، ولی منم دیدم که میگم میرزای قومی گفته. این استدلال الان همین استدلال از هدایت المسترشدین عربیشو میگم بنویسید، دیگه نیاز به بیان فارسی نداره، یعنی واضحه. میخوام بگم استدلال همینه، تهش همینه. لذا وقتی این استدلال هست، یه چیزی تو کلام قدما بوده نیاوردن که تو فائدتون میگیم، خب معلوم اشکال بهش میشه دیگه. میگه نهایت چیزی که شما اثبات کردید این است که لفظ امر استعمال شده، به کار گرفته شده در معنای مطلق طلب و استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. ما قبول داریم که امر که الان مقسمه در مطلق طلب به کار گرفته شده، ما که منکری نیستیم که، اما استعمال یک لفظ در یک معنا اونم با قرینه که مقام مقام تقسیمه دلالت بر این نداره معنای وضعیش هست، بلکه میتونه معنای چی باشه؟ مجازی باشد. اما دفاع از استدلال که تو فایدتون میگیم، خب بعضی اومدن گفتم بابا وقتی ما واقعا به عرف عرب مراجعه کنیم، به زبان فارسی مراجعه کنیم، کسی از بکارگیری لفظ امر الان احساس مجازیت بهش دست داده؟ یعنی استدلال در حقیقت این بوده استعمل لفظ الامر فی معنا مطلق طلب بلا عنایتن، تو عبارت قدما هست لفظ ام موقعی که مقسم قرار گرفته در معنای مطلق طلب به کار گرفته شده بدون این که قرینه صارفه چیزی بر مجاز باشد. خب البته نقد آخری که نمیخوام بگم بنویسید، همین که خلال بحث گفتم بهترین قرینش خود مقام چیه؟ تقسیم هست. چون قرینه قرار نیست قرینه لفظیه باشد، قرینه میتونه مقالیه باشه، میتونه مقامیه باشه. مقام تقسیم خودش باعث میشه امر معناش تعمیم داده بشه، خودش بهترین قرینه هست. اما چون میخوایم یعنی بگیم استدلال، نقد، دفاع، دیگه نمیخوایم جنبندیشون کنیم. بنویسید اولی رو، بنویسید یا تیتر بزنید، بنویسید بیانه دلیل اول و نقد آن، بیان دلیل اول و نقد آن. یعنی شما طلبه ها عمدتاً قدر خودتون نمیدونید. خب یعنی الان مثلا من میگم تیتر بزنید، غرض اینه که شما در آینده خوشگل درس بخونید، مثل آدم درس بخونید، یاد بگیرید. ما دیروز یه جلسه بودیم، یه آقای 23 سال مدیر تعزیرات بود و قاضی بود و اینا، الان هم مثلا مدیر تعزیرات یه قسمته، اومده بود میخواست مدیر کل یه جا دیگه بشه، با یه آقای داشت رایزنی میکرد که به استاندار گلستان بگه. ایشون یکی از افتخاراتش در هنگام صحبت این بود که میگفت آجا ما فقه و اصول خونیم تو دانشگاه، ذهنمون پرورش یافته، هر جا ما رو بذارن میتونیم کار کنیم. یکی از افتخاراتش این بوده که هشت مثلا هشت واحد تو دانشگاه اصول یا فقه خونده و به اعتراف خودش ما چون اصول و فقه خوندیم ذهنمون نسبت به علوم انسانی آماده است. اینا بهش ایراد داشتن که این کاری که مثلا تو تا حالا انجام دادی کار تعذیرات بوده، الان مثلا شما میخوای بری تو ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، اونجا نیاز به یه نفر داره که کارای اجرایی کرده باشه و کارای ساخت و ساز کرده. از حرفا بهش میگفتم، میگم ما چون فقه و اصول خوندیم برای همه جا آمادگی داریم کار کنیم، برای همه جا. تو رزومه هم که آورده بود تو دانشگاه مثلا مقاله نوشته بود تو بحث اصول و اینا بهش چیز کرده بودن به عنوان چی جایزه علمی بهش داده بودن، اینا رو کپی گرفته بود به اون رزومهش پیوست کرده. حالا ما چون این بحثا و درسایی که میخونید و نگاهتون فقط همینه که مرکز مدیریت امتحان بدید و نمره بگیرید و ارزیابی و پایه، لذا این نگاهه همه چی رو نابود میکنه، این نگاهه همه چی رو داره نابود. ولی اگه نگاهتون این نباشه، اما من درست درس بخونم، من میخوام در آینده ببین، الان ما بحثا از هم جداه، بیان استدلال جدا، نقد استدلال جدا، دفاعیه باشه جدا. خب این آروم آروم چه بخوایی چه نخوایی شما یک ذهن منطقی پیدا میکنید، همینجوری به قول معروف چیز نمیکنید، همینجوری هر دنبیل مباحث و چیز منبرم که برید همینه. این آقای دکتر رفیعی که از موفقیاتش همینه که مطالب رو جداگونه میگه. در ذیل این آیه 4 نکته اخلاقی، نکته اولیه هی تاکیدم میکنه، آخرم جنبندی میکنه، همون بیانه، فقط خیلی با هیجان و با جدیت و تیترای بحثش رو بولد میکنه و به مخاطب نشون میده. یه موقع هم هست که منبر احساسی میره، این منبر احساسی نهایتا مرید برای خودش جمع میکنه، اما ثمره‌ای در جهت پیشبرد دین نداره. هیچ جا علی ابن ابی طالب علیه السلام که خطبه خون منبر احساسی نرفته، خطبه هاش تو نهج البلاغه هست دیگه، جایی که امام صادق علیه السلام صحبت میکرد که کمتر صحبت مثل خطبه داشت، مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام شاید مقام حکومتی نبوده، اونا همه معلوم بود. هر جا امام رضا علیه السلام برای جمع صحبت کرد، صحبت امام رضا علیه السلام مثلا میگفت که الایمانو علی اقسامن، ایمان بر اقسامی هست، یکی از مواردش این است، توضیح میداد. خب اما الان ما منبرای احساسی، به قول آقای قرائتی 50% خوابه، 50% دیگه چیه؟ آبه. میگه 50% خوابه، 50% هم آبه، به همون خوابه آب میبندیم. الکی مثلا آقا جان میبینی واقعا خوابه ها رو میبینی، ما تو بیداری همونه میناره نمیبینیم. خب بعدن جمعیت هیچ معرفت و هیچ شعوری پیدا نمیکنه. من به قول من رو یه بار اومده بودم مدرسه مهدی موعود اون قدیما، بعد اومده بودم زوری کاری داشتم رفتم پایین نماز بخونم، دیدم یه آقای یه تعداد طلبه پای اول دوم رو جمع کرده پایین، بعد درس اخلاق براشون گذاشته بودن، چیزی فوق‌العاده بود به قول چیز، بعد یه تربت امام حسین تو دستش داشت تسبیح کوچولو، بعد اینجوری اینو نگاه میکردیم گفت جانم فدای تربت، نداه و یه قلبم تربت. این طلبه هم شروع میکردن گریه کردن. خب الان مثلا شعور پیدا کرد طلبه، الان چی یاد گرفتم مثلا، خب الان چی یاد گرفتم، خب الان توی تصویر رایی داری میچرخونی جانت فدای قربت، ندای تربت، ندای قلب تربت، خب الان چی شد، چی یاد نگرفته که. خب حتی اگه تو بیای یک جلسه توضیح بدی در مورد آثار تربت امام حسین، بازم طرف چیز دستش نمیاد. بله به قول معروف در حد این که آدم بخواد مردم رو تحریک کنه به این که این دستگاه عظیم امام حسین علیه السلام و این ماجرات همه زوایاش میتونه معجزه داشته باشه و عنایت خدا رو ثابت کنه که خوردن خاک حرام، اینجا حرام نیست، باعث شفا میشه، فقط مردم جذب بشن و بگن اینجا خبریه فایده داره، بعدش باید اون خبره رو بهش بگی، نه اینکه بعدش هم تا آخر همینو ادامه بدی و با همون به قول معروف شور و احساس. شما وقتی نگاه میکنید افراد و وقتی نگاه میکنید ببینید، من دیشب داشتم عرضم به حضور شما در مورد این رجوی و این موسی خیابانی و بعد زن اول رجوی و زن دوم رجوی دختر بنی صدر رو داشتم در مورد این نگاه میکردم، این مریم ازدانلو، این امین مریم رجوی بعدن تعقیبش نگاه میکردن. اینا همه تحصیل کردن، دانشگاه شهید بهشتی مریم رجوی، دانشگاه تهران مسعود رجوی، دیدار با امام در پاریس، زندان در زندان همبند آقای طالقانی، و وقتی از زندان که میان با آقای طالقانی رفاقت عمیق دارن، عکساشون هم هست که میخندن و اینها، و آقای زندان آقای طالقانی بعد از زندان تو مصاحبهش میگه وقتی که ساواک اسم مجاهدین رو میشنید از بس که اینا استقامت داشتن و متدین بودن به خودش میلرزید، اسم رجوی رو که میشنیدن دیوونه میشدن. خب این همه مجاهدت ها، این همه زحمات، آخرش چرا گمراهیه؟ بخاطر اینکه از همون ریشه اعتقاد واقعی به دین نبوده. اول انقلاب امام میاد میگه انقلاب اسلامی، رجوی میاد تو اولین سخنرانیش میگه نه، انقلاب بدون دموکراتیک، یه تعبیر اینجوری به کار میبره که نتیجهش میشه که انقلاب مردمی، میگه نگید انقلاب اسلامی، میگه انقلاب مردمی، همینه که شعار میدادم جانم فدای وطن، میگه نگید اسلامی، بگید مردمی. بعد میگه هر چی مردم تصمیم بگیرن، در آینده همه کارو باید مردم تصمیم بگیرن. خب اینه که دین که قبول نداره. بعد این که میان بر علیه بیانات آقای مصباح یزدی تو خطبه نمازجو تهران به شدت استعمار نظارت میکنه، آقای مصباح رو تخریب میکنه، جهتش اینه که اون مبانی فکری اونها رو چیکار میکنه؟ باطل میکنه. شما برید نگاه کنید همین الان بیانیه‌هایی که میدن مطابق همون حرفشونه. بعد مردم بودن یکم ها. رجوی وقتی کاندید ریاست جمهوری شد، امام گفت هر کس به قانون اساسی رأی نداده حق نداره کاندید ریاست جمهوری بشه. رجوی استعفا داد و گفت من رأی ندادم و قبول ندارم قانون اساسیتون. ما باشه من استعفا میدیم؟ داره میگه من میخوام بیام با ایده، این ایده رو قبول ندارم، و این آقا داره میگه هر کسی که رأی نداده کاندید نشه، دروبازی نداره، من رأی ندادم، استعفا داد. نگاه کنید استعفا داد. نمیخوام بگم رجوی آدم خوبی بود، ملعون تر از رجوی آدم نیست. خیانت ها و جنایت هایی که اینا کردن اصلا قابل احسان نیست. صحبت هم یه چیز دیگه، صحبت هم اینه که نگاه کنید اینجوری با استقامت، اما نتیجهش در ادامه نداشت، چون دل به دین نداشتن، دل به مذهب نداشتن، دل به مراجع نداشتن. و الان موسی خیابانی با رجوی میرن پاریس با امام دیدار میکنه، عکسشون هم هست، و اونجا به امام یک بیانیه های میفرستن، برای امام میبرن، مثلا میگن ما قانون اساسی رو نوشتیم، ما این کار کردیم، این کار کردیم، بعد از اینکه شما اومدید فعلا موقتا حرفای ما پیاده بشه. میدویدن خب، یعنی یک جوون از طبس بلند میشه میاد دانشگاه تهران و اینجوری داره چیکار میکنه، فعالیت میکنه. حالا من همه صحبتم با شما اینه که شما الان بهترین جمع هستید، نه تو این کلاس ها، تو حوزه علمیه رو میگم، بهترین بستر براتون فراهم شده که شما بشید متخصص علوم انسانی، اونم از نوع اسلامی. نیاز داره که من ابزار علوم انسانی اسلامی رو یاد بگیرم که در آینده در هر زمینه‌ای که ورود بکنم بتونم موفق باشم، هر زمینه‌ای که ورود کنم، بخوام بحث حقوق رو بحث کنم باید حقوق اسلامی رو بحث کنم، هر زمینه‌ای که بخوام وارد بشم. اما یه مقدار کاهلی و تنبلیه برای نوشتن، نمیگم آقا نوشتن شاید که مثل آقای رحیمی بگه من مینویسم متوجه نمیشم، خب این نمینویسم متوجه نمیشه، فلسفیه، من مینویسم متوجه نمیشم، بعدن جزوه شاه لیاقت‌پور میفرسته من میگیرم میخونم، به شرطی بخونه. اشکال نداره نوشتن، اصلا من نمیگم، من کلا میگم با اون همت بودن، این که ما میگیم تیتر بنویسید، این تیتر نوشتنه به خاطر شما یاد بگیر، خب بخش بخش جدا باشه دیگه، چه اشکالی داره؟ خب همه زوری که الان در دانشگاه ها و جای مختلف میده به این سر و سامون دادن به مطلبشونه. یه مطلب ساده ای که شما طلبه ها هزاران برابرشو بهتر بلدید و یه دانشجو با کیفیت مقاله مینویسه، فقط اصول مقاله نویسی رو درش رعایت میکنه و در بهترین مجله پژوهشی چاپ میکنه و تو رزومش میزنه که 100 مقاله نوشتم، طلبه میگه چند تا مقاله نوشتی؟ میگه هیچ. چند تا کار علمی کردی؟ هیچی، با اینکه انجام داده، داره نمونه هاشو. خب بنویس بیان دلیل اول و نقد آن، مثل صاحب هدایت المسترشدین جل یک صفحه 594 در مقام بیان این دلیل می‌فرمایند. گفتم می‌خوایم در مقام بیان دلیل عبارت ایشون رو بگیم که بعداً مشخص بشه یه قیدی رو اینا نمیارن تو عبارتش، به خاطر این اشکال میکنم. دو نقطه بذاره سر خط بنویسید بهتره. و قد یحتج در بعضی از موارد استدلال میشود، احتجاج میشود، لوضعهی، وضع چی؟ امر، للمعنى العام، در بعضی از موارد استدلال می شود برای وضع لفظ ام، برای معنا ام، به تقسیم الامر، باشه تارتن به تقسیم الامر الى ما یکونو الى سبیل الوجوب و ما یکونو الى سبیل ندب و ظاهر التقسیم و ظاهر التقسیم ان یکون المقسم حقیقتا فی الاعم. میگه ظاهر تقسیم این است که مقسم در معنای اعم به صورت حقیقی استعمال شده است. نقطه سر خط. مصنف می‌فرمایند از این که لفظ امر مقسم قرار گرفته و برای آن دو قسم ذکر می گردد، مثلا گفته می شود الامرو اما للوجوب و اما للندب یا للاستحباب، نهایتاً دلالت بر این دارد که لفظ امر در معنای عام و جامع به کار گرفته شده است، ولی هیچ دلالتی بر این ندارد که لفظ امر برای معنای جامع وضع شده است و حقیقت در آن معنا می باشد. نقطه. به عبارت دیگر استعمال ویلگول اعم از حقیقت و مجاز است و مطابق بیان مذکور نهایت چیزی که ثابت می شود این است که لفظ امر در جایگاه مقسم بلگول در معنای اعم یعنی مطلق طلب به کار گرفته شده است و این هیچ دلالتی بر این ندارد که لفظ امر برای معنای مطلق طلب وضع شده است. خب نقطه سر خط بنویسید فائدتان. صاحب حقایق الاصول جلد یک صفحه 144 ایراد مذکور را نپذیرفته و می‌فرمایند، دو نقطه بذارید، استعمال مذکور یعنی استعمال لفظ امر در معنای جامع و مطلق طلب ویلگون بدون تصرف و عنایت می باشد. لذا استعمال مذکور دلالت بر این دارد که لفظ امر برای معنای جامع وضع شده است. نقطه سر خط. و سپس می فرمایند نعم بله الوجوبو نعم الوجوبو مقتضا اطلاقهی الوجوبو مقتضا اطلاقهی من دون ترخیصن فی خلافهی. میگه بله وجوب مقتضای اطلاق لفظ امر اگه قرینه برخلاف نباشد. یعنی یه بار دیگه میخونم نعم الوجوبو مقتضا اطلاقهی من دون ترخیصن فی خلافهی. یعنی لفظ امر برای معنای جامع بین وجوب و استحباب یعنی طلب وضع شده است، ولی در صورتی که قرینه ای بر خلاف نباشد میگوید ظهور در معنای وجوب دارد. تو بیان ادایت المسترشدین هم میگه ظاهر و تقسیم ان یکون المقسم حقیقتن فلعن، یعنی بکارگیریش بکارگیری حقیقی عنایت و توجه و تصرف و قرینه صارفه و مجازیت احساس واقعا هم همینه. خب وقتی انسان لفظ امر رو در مقسم به کار میبره هیچ که نمیگه اینجا معنای امر معنای چی هسته؟ معنای مجازی هسته. خب وجوب که نیست قطعا. بله در جایی قرینه برخلاف نباشه معنای یه وجود. عبارت رو بخونم و تقسیمهو زمین تقسیمهو میخوره به امر. تقسیم کردن امر الال ایجاب و الاستحباب این آخون فقط جواب گفته انما یکون اون تقسیم قرینتن علا ارادت المعن الام منهو از اون امر فی مقام تقسیم اون امر و صحت الاستعمال فی معنن به کارگیری یک لفظ در یک معنایی اعمو اعمون خبره خبره برای صحتوه. به کارگیری یک لفظ در یک معنا عام هست اعم از این است که حقیقت باشد اعمو من کونهی ضمیر کونهی میخوره به استعمال علا نحو الحقیقت چون ان الاستعمال اعم من الحقیقت ول مجاز و اما ما افیده. بنویسید بیان دلیل دوم و نقد آن. خب با هم باشید. استدلال دوم اینها اینه که اگر ما یک سری به آیات و روایات بزنیم به زبان محاوره عربی بزنیم قطعا اینو همه قبول دارن که لفظ ام هم در جهت افاده طلب وجوبی استعمال میشه و هم در جهت افاده طلب ندبی. یعنی این مقدار رو همه قبول دارن. خب حالا از اینجا به بعد ما سه تا راهکار پیش رو داریم. یه راهکار اینه که ما بگیم که لفظ امر هم برای طلب وجوبی وضع شده هم برای طلب ندبی، یعنی بشه اشتراک چی؟ لفظی. میگه خب اشتراک لفظی خلاف اصله که، چون اشتراک لفظی نیاز به تعدد وضع دارد و اصل عدم تعدد وضع هست. هیچ یه راهکار دیگه اینه که ما بگیم که برای معنای وجوب وضع شده و به کارگیریش در معنای ندب چیه؟ مجاز. یا برعکسش، برای ندب وضع شده، به کارگیریش در وجوب مجازه. خب مجاز هم که خلاف اصله، چون نیاز به چی داره؟ قرینه دارد. و در استعمالات ما میبینیم قرینه نیست خیلی جا. تنها راهکاری که باقی میمونه و خلاف اصل رو به دنبال نداره این است که ما بگیم برای مطلق تلف وضع شده، اما در مقام استعمال بعضی از مصادیق مطلق تلف وجوبی هن، بعضی از مصادیق مطلق تلف چی هن؟ ندبی هن. مثل اینکه لفظ رجل برای مشترک معنوی وضع شده و شامل شما میشه، شامل شما میشه، به کارگیریش هم در هر کدام از این افراد به کارگیری چیه؟ حقیقی. اگه بگم جا رجل و منظور شما باشه حقیقیه، بگم جا رجل و منظور سید باشه حقیقی است. این استدلالشون. به عبارت دیگر اذا دار الامر بین الاشتراک، منظور اشتراک لفظی وقت خالی که میاد، بین الاشتراک و المجاز و الحقیقت فایهما اولا، ایشون میگه حقیقت، چون مجاز خلاف اصل داخلش باید مرتکب بشیم، اشتراک لفظی هم باید خلاف اصل درش مرتکب بشیم، قائل به تعدد وضع بشیم، اما حقیقت و اشتراک معنوی هیچ خلاف اصلی رو به همراه نداره. پس نتیجه این میشود که لفظ ام برای مطلق طلب وضع شده، نه برای طلب چی؟ وجوبی وضع شده باشد. آخوند خراسانی میگه همونطور که ما قبلا گفتیم این قواعدی که شما میگید اذا دار الام بین الاشتراک و المجاز ایهما اولا، این صحبت ها اینا یه قواعد استثنایی هستن، اینا پشتوانه ای ندارن که، مگر اینکه قاعده قاعده باشه باعث ظهور بشود، ما از اون ظهور تبعیت میکنیم، مثل بحث اصالت الحقیقت. و اصالت الحقیقت اینا کجا به کار میاد؟ شک در مراد متکلم، در موضوع لا کاربر ندارد. بنویسید فعلا. بنویسید اصل استعمال لفظ امر در طلب وجوبی و طلب ندبی، ویرگول بذارید، امری مسلم و غیر قابل انکار است. یعنی هر کسی یه سری بزنه به موارد استعمال لفظ امر میفهمه که برای افاده طلب وجوبی هم به کار میگیرن، برای افاده طلب ندبی هم به کار میگیرن. و امر دائر است بین این که استعمال مذکور از باب اشتراک معنوی و استعمال حقیقی باشد، یعنی بگوییم لفظ امر برای معنای طلب وضع شده است که هم شامل طلب وجوبی می شود و هم شامل طلب ندبی، لذا به کارگیری آن هم در جهت افاده طلب وجوبی ویلگول استعمال حقیقی است و هم در جهت افاده طلب ندبی. و یا اشتراک لفظی پذیرفته شود به این صورت که گفته شود لفظ امر یک مرتبه برای معنای طلب وجوبی وضع شده است و بار دیگر برای افاده معنای طلب ندبی. و یا قائل به حقیقت و مجاز شویم، مثلا گفته شود لفظ امر برای معنای طلب وجوبی وضع شده است و به کارگیری آن در جهت افاده طلب ندبی مجاز است، و از آنجا که هر یک از اشتراک لفظی که نیاز به تعدد وضع دارد و حقیقت و مجاز که نیاز به استعمال لفظ در غیر معنای موضوع اون له دارد بلکه خلاف اصل می باشند، لذا اشتراک معنوی ثابت می گردد و ظهور لفظ امر در مقام استعمال در طلب وجوبی از باب اطلاق و مقدمات حکمت یا به حکم عقل می باشد، نه اینکه دلالت آن بر طلب وجوبی از باب وضع باشد. نقطه سر خط. مصنف می فرماید، نقدش میکنه، همانطور که در ابتدای بحث مصنف می فرماید همانطور که در ابتدای بحث در مانحنفی و در بحث تعارض احوال بیان شد، این وجوه استحسانی بوده و راهگشا نمی باشند و تنها زمانی که باعث ظهور لفظ در معنایی شوند از آن ظهور پیروی می شود، مانند این که گفته شود اذا دار الامر بین الحقیقت و المجاز، اذا دار الامر بین الحقیقت و المجاز ولا یکونو قرینتن فی البین فالحقیقت اولا. چون اصالت الحقیقت در مقام استعمال در جهت تشخیص مراد متکلم کاربرد دارد و باعث ظهور لفظ در معنای موضوع له و حقیقی می شود، اینجا میتونه کاربرد داشته باشه، اما در تشخیص معنای موضوع له و غیره که نمیتونه کاربرد داشته باشه. نقطه سر خط فائدتون. بعضی از علما مانند صاحب فصول صفحه 65 و محقق عراقی در نهایت الافکار جل 1 صفحه 160 به دلیل مذکور میگم بالا توضیح داده بودیم، برای اثبات دلالت امر بر وجوب از باب اطلاق و مقدمات حکمت استناد نموده اند به این صورت که به کارگیری لفظ امر برای طلب وجوبی و طلب ندبی نشان دهنده آن است که برای مطلق طلب وضع شده است و به کارگیری آن در هر یک از آنها بیلگون استعمال حقیقی می باشد، ولیکن در صورتی که قرینه ای برخلاف نباشد ظهور در ولیکن در صورتی که قرینه ای برخلاف تون میگم برخلاف نباشد ظهور در وجوب دارد. نقطه به عبارتی آقا بزن تون میگم نقطه خواهیشون تو ذهنش داره ثبت میکنه. به عبارتی آنها میگویند، به عبارتی آنها میگویند با مراجعه به موارد به کارگیری لفظ امر در جهت افاده معنای طلب وجوبی و همچنین در جهت افاده معنای طلب ندبی می‌بینیم که این استعمالات ویرگول از نوع استعمال مجازی نمی‌باشند و قرینه موجود از نوع قرینه معینه می باشد نه قرینه صارفه. لذا در میابیم که لفظ امر برای افاده معنای مطلق طلب وضع شده است و وجهی ندارد که بگوییم برای افاده معنای طلب وجوبی وضع شده است تا اینکه به کارگیری آن در جهت افاده معنای طلب ندبی یا مطلق طلب میگول مجاز باشد. با اینکه بلوجدان می‌بینیم به کارگیری آن در این مقامات میگن مجاز نمی‌باشه. حرف درستیه دیگه. میگه ما فقط نیومدیم بگیم که استعمال شما بگید ان الاستعمال اعم من الحقیقه و المنظور. ما داریم میگیم بابا موارد استعمال رو می‌بینیم. می‌بینیم در موارد استعمال احدی از مفسرین در ذیل آیه قرآن نگفتن که استعمل فی معنی طلب ندبی مجازن. همه معنی حقیقی می‌فهمه اینا رو. خب یه سرجم کنیم میگیم که خب اینا پس برای جامعه وضع شده که هم ندب شامل میشن وجوب. جامعه چیه؟ مطلق طلب. لذا به کارگیریش در وجوب حقیقته، به کارگیریش در ندب هم حقیقته، به کارگیریش در معنای مطلق طلب هم چیه؟ حقیقته. بله نهایتا اگر قرینه برخلاف نباشد ظهور در وجود پیدا میکند، میشه از باب اطلاق و مقدمات چی؟ حکمت. اما بیان دلیل سوم و نقد اونو فردا عبارت بخونم. و اما ما افیده، اما چیزی که افاده کردن بعضیا افیده افاده شده است، من ان الاستعمال فیهما. اگر اینجوری میشد دیگه ایراد آخون وارد نبود، یعنی حرف محقق عراقی اینجوری میشه ان الاستعمال الحقیقی فیهما ثابتان. حرف محقق عراقی تایشینه ان الاستعمال الحقیقی فیهما چی؟ ثابتان. صغرا اینه فلو لم یکن موضوعا، اگر اون لفظ ان وزن نشده بود للقدر المشترک یعنی مشترک معنوی برای جامعه بینهما لزم الاشتراک، منظور اشتراک لفظیه اول مجاز یا حقیقت مجاز، فهو غیر مفیدن. اما ما افیده فهو غیر مفیدن. لما مرت الاشاره الیه فی الجهت الاولى ابتدای بحث همین ماده ام و فی تعارض الاحوال که اونجا گفت اینا وجوه استثنایی هستن کاربرد ندارن، اما محقق عراقی و صاحب فصول استدلال رو به گونه درست کردن که اصلا نیازی به تعارض احوال نداشته است. والحمدلله رب العالمین.